أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خانم فرمودن که در ادامه داستان بقال و توتی ابیاتی که باقی مانده بود رو امشب شرح میکنیم بخواست خدا انشاءالله. داستان همون که خاطرتون هست، بعد از داستان کنیزک و پادشاه و عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و کشته شدن زرگر به دست حکیم الهی، مولانا شروع کرد به یک توضیحاتی راجع به این که این کار او بین صلاح و مصلحت بود و خیر و برکتی درش بود و حکمتی داشت که اون حکمت موجب شد که حکیم زرگر رو بکشه، منتها کارهای اونها رو، کارهای اولیاء الهی رو، هرچند نظر ظاهر شبیه با کارهای دیگران هست، اهل دنیا هست، نبایستی حقیقتشون و ذاتشون رو یکسان انگاشت. در توضیح اونم داستانی رو بیان کرد که بقالی توتی داشت، توتی نگهبان مغازه بود و در هنگامی که بقال نبود از مغازه مواظبت میکرد. در این فرصتی بقال رفته بود منزل و در اون فرصتی که بقال رفته بود منزل، توتی به بازی مشغول شد و زد شیشه های روغن رو ریخت در مغازه بود. بقال آمد و دید این کار کرده، از عصبانیت بر سر توتی زد. توتی پرهای سر شیخ برکشر شد و مدتی ساکت ماند و در این حال که خیلی خوش زبان بود دیگه صحبت نمی کرد، تا اینکه یک جولقی یا یک قلندری رو دید که سر تراشیده از جلوی مغازه رد می شد. بعد به اون بانگ برزد که تو کچل با کچلها و کلان از چه آمیختی؟ چجوری با اینها آمیزش پیدا کرد جز کچلها آمدی؟ مگر تو هم از شیشه روغن ریختی؟ تو هم مگه مثل من هستی که روغن ریخته باشی؟ این مثال و به اصطلاح خوش زبانی که توتی کرد از جهل و نادانیش بود به قضیه. و در اینجا میخواد یک نکته رو یادآور بشه که و اون این که حیوانات هرچند هم که تقلید کنه از انسان، مثل توتی حیوان عقل نداره و نطقش نطق آدمی نیست، نطق حیوانیست، بلکه اصلا نطق نیست، صوته. البته در آیات قرآن کریم برمیاد که حیوانات هم سخن میگن، مثل من جمله اون موری که و هدهد در داستان حضرت سلیمان علیه السلام، ولی نطقشون در پایه نطق انسان ها نیست. گرچه حالا در آیه قرآن اونطور برداشت نمیشه کرد، از کردم که نیست، ولی قول حکما و برها عرفا این هست که نطق آدمی نطقیست از عقل و اندیشه، از روی عقل و اندیشه هست، نطق و یا نطقهای حیوانات عقل و اندیشه صوت عقلب، مثلا صوتی در میارن خودشون، آوازی میکنن، هست هم که از نظر ما معنادار باشه، ولی برای توتی معنا نداره اون حرفی که میزنه معنادار. گرچه در اینجا یه نوع معنایی تو هر روش هست، ولی به هر حال این انقدر نادان و احمق هستن که توتیواری چیزایی تکرار میکنن، مقلدانه تکرار میکنن و قیاس به نفس میکنن و قیاس رو توضیح دادیم که چی هست. بعد آمد وارد یک بحثی شد که این جهان، جهان اشباح هست، چیزهای شبیه به هم زیاده، ولی باطنهای این جهان، این اشیا که شبیه به هم متفاوت هست و اینها هر کدومشون یک چیز هستن، یک فضای، یک روحیه جدا و مجزا دارن و برای کسان که اهل بصیرت نیستن ام مشتبه میشه و به اشتباه میفتن و فکر میکنن که حالا که صورت ظاهری این امور با هم یکسان هست، پس حقیقتشون هم یکسانه. حتی اونجا که گفتن انبیا هم مثل ما هستن، اولیا هم مثل ما هستن، اونها میخورند و میخوابن، ما میخوریم و میخوابیم، ما دو پا را میریم، اونها رو دو پا را میرن، ما تو وارد بازار میشیم، اونها وارد بازار میشن، پس ما اونها هیچ فرقی نداریم. و فکر کردم که شباهت های ظاهری دلیلی داره و این پرده پوشی هایی که خدا کرده بر امور اینا غافل بودن که اینها پرده پوشیدن، اینها پرده های خداست که کشیده روی انسان ها، و انسان ها از حقیقت در حقیقت تفاوت های بسیار زیاد با هم دارن، تا اونجایی که اصلا از یه سنخ نیستن، بلکه به قول ملا صدر هر انسانی در قیامت معلوم میشه که یک نوع واحد بود، یعنی یک اسپیشیز بود، یک نوعی بود که فقط یک فرد داشت، نه اینکه یک نوعی بود که یک میلیارد، بیش از یک میلیارد، صدها میلیارد فرد داشت، بلکه هر انسانی در حقیقت یک نوع منحصر به فرده، یعنی نوعی با یک نمونه، دو تا نمونه هم نداره ازش، بلکه یک نمونه ازش بیشتر، هر انسانی یک نوعه، در واقع اینجا بهش انسان نمیشه گفت، حالا اسمش چی میشه گذاشت؟ اسم مهم نیست، بهش بگید انسان میشه، بچه هر چی میخواد بگید اسم اصلا مهم نیست، اسم روش میذاری، بنابراین منحصر به فرد میشن. پس اون اساس ایشون ادامه داد، به اینجا رسید که منافق و مؤمن، منافق همه کارهای مؤمن رو میکنه، نماز میکنه، حج میره، زکات میده، در مراسم مذهبی عبادی شرکت میکنه، ولی منافقه، با مؤمن فرق داره، و فرقشون هم انقدر عمیق هست که اگر به منافق مؤمن بگی خوشحال میشه، ولی اگه به اسم خودش بخوانیش بهش بگی منافق، مثل آتش گر میگیره و مثل کجدان و عقرب به خودش نیش میزنه. و چرا؟ حالا از اینجا به بعد بحث داریم دنبال میکنم، یعنی علی رغم ظاهر شبیه و یکسان، باطنها آنقدر متفاوت هست که از نام خودش هم رنج میبره، نام مؤمن رو دوست داره، نام منافق رو دوست نداره. حالا من که اون شعرها رو پشت هم نمیکنم، تک بکتها رو میکنم و بناش میکنم برای سفری در وقت. گر منافق خانیش این نام دون، همچو کجدم میخلد در اندرون. یعنی این شخص منافق رو اگه به اسم خودش بخانیش مثل کجدم، کجدم یعنی عقرب، خلیدن هم وقتی که نکش چیز چیزی در چیز دیگری فرو بره بهش میگن خلیدن. اینجا مقصود اینه که مثل عقرب که نک چیز نیشش رو فرو میکنه در چیزی، این هم توی خودش منافق، از این اسم منافق انقدر براشفته میشه اگه بهش بگی منافق که به خودش گویی داره مثل عقرب نیش میزنه و خودش رو میگزه تون تون. گرنه این نام اشتقاق دوزخ هست، پس چرا در وی مذاق دوزخ هست. میگه اگر این نام مشتق شده و برگرفته شده از جهنم نیست، نام منافق اگر برگرفته شده از جهنم نیست، پس چرا در وی، در این نام مذاق دوزخ است؟ در این که این مرجع این وی به چی میخوره، بعضی به منافق زدن گفتن پس چرا منافق احساس دوزخ بهش دست میده. مذاق هم یعنی چشیدنگاه، ذوق یعنی چشیدن، مذاق چشیدنگاه، یعنی چرا در وی محل چشیدن جهنمه، چرا در این نام، این نام رو به ظرفی تشبیه کرد که ماده توش هست که میچشی او رو، و اون ماده که میچشی جهنمه. چرا در این نام اون آتش و درد و رنج جهنم تجربه میشه؟ اگر این نام از جهنم گرفته نشده، چرا درش درد و رنج جهنم تجربه میشه؟ در واقع اینجا های بحثش مفصل در این که رابطه اسما با مسما چیست؟ اگر اسما وضعی هستن، وضعی یعنی آربیتراری، ما همینجوریه که تصمیم گرفته، مثلا فرض کنید یکی تصمیم گرفته به این بگه میز، حالا یکی در یه زبان یه شفته تیبل، مثلا هر کسی در هر لحجه یه چیز گفته، حالا این چه ربطی داره این کلمه با این؟ خود این حقیقت مسمای این کلمه و اسم، این بحثای مفصلی هست، آیا بین اسما وضعی که اعتبار شدن و مسماشون ارتباطی هست یا نه، اونا که خیلی دیگه عرفانی عمیق حرف میزنن میگن هست، ولی اون که به هر زبانی یک اسم باشه هست، به خاطر اینکه اونم که به ذهن فرد میاندازه به این بگو میز، بهش مثلا فرش نگو، بهش آسمان نگو، اونم خداست در واقع، واضع و قرار دهنده اسما برای اشیا خدا، چون این چنین هست، بنابراین میگن یه ربطی هست بین اسم و مسما، ولو اینکه اسما وضعی و قراردادی باشن. در واقع ایشون به این اشاره میکنه، میگه که خود این اسم منافقم یه چیزی از نفاق اصلی توش هست که خود اسم رنج میده شخص رو. زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب به از ظرف نیست. نام بد که منافق باشه، زشتیش از حرف نیست، هر حروفی که تشکیلش داده. یعنی قبلا اگه خاطرتون باشه گفت حروف تشکیل دهنده مومن، میم و واو و نون و واو و نون دوباره، گفت اینها بهر تشریف نیست، مثلا یه چیز شرافتی ظاهری نیست، بلکه مومن شرافتش از خلق و خوش، از ملکات نفسانی و روحیاتش هست. اینجا هم میگه که این زشتی این نام بد از حرف نیست، حرفش رکیک نیست، حرفش زننده نیست و حرفی مثلا خود حرف تو خودش زهری نداره. زشتی آب، تلخی آب دریا هم از ظرف نیست. مثلا شما اگه آب دریا رو بدید توی لیوان بدید یه نفر بخوره میده شور و تلخه، میگین شور و تلخیش بخاطر لیوان نیست، بخاطر خودشه. این تلخی و زشتی کلمه نفاق و منافق از حروف تشکیل دهندش نیست، بلکه از اون روحیه ایست که منافق داره و اون روحیه منافق زشت و پلیده. همونطوری که تلخی آب دریام از خودشه، از ظرفی که توش آب رو داره میچشیم نیست. حالا اینجا بیاد این شعر اونجا خوندن، حرف ظرف آمد در او معنی چه آب. یه بیتونی میگیم حرف ظرف آمد در او معنی چه آب. حرف مانند ظرف، معنی حرف مثل آب. حرف ظرف آمد در او معنی چه آب، بحر معنی عنده او ام الکتاب. یه تشبیه داره میکنه، میگه حرف یه ظرف است، مثلا کلمه منافق از یه حروف تشکیل شده، اما این حروف یه معنایی دارن. اون تلخی این حرف منافق، زشتی این حرف منافق و گزندگی حرف منافق، اسم منافق از معنیشه نه از حروفش. بحر معنی عنده ام الکتاب. حالا میگه دریای معانی نزد اوست ام الکتاب، به صورت ام الکتاب. این دیگه اشاره است به آیات از قرآن کریم که حالا یه اشارت بهش خواهیم داشت توضیحات خواهیم گفت. بنابراین میگه که پس یک دریاییست که بهش میگم دریای معانی. این دریای معانی نزد خداست، عنده، نزد خداست و اون همون ام الکتابه که خدا در قرآن مجید گفت که یمحو الله ما یشاء و یذکر و عنده ام الکتاب. خدا هر چرا بخواهد محو میکند و ثبت میکند و نزد اوز کتاب مادر. ام در عربی یعنی ریشه و اصل. پس کتاب ام، ام الکتاب یعنی کتاب اصلی، کتاب اوریجینال بقول معروف اساسی. خب اینجا مقصودش این هست که این وجودات که اینجا ما شبیه به هم میبینیم یا اینجا میبینیم، هرچی که اینجا میبینیم، هرچی که هست، حالا چه انسان چه غیر انسان چه جمادات، هرچی که میبینیم یک معنایی داره در عالمهای برتر. یک دریایی وجود داره که اسمش دریای معانی. این اسما و این اشیا در اون بالاها معانی حقیقیشون در اون بالا هست، در اون دریا هست که برترین دریا دریاییست که ام الکتابه. اون ام الکتاب همه این حقایقی که اینجا هستن، هر چی که شما ببینید، هر ذره که میبینید، این من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگر که گنجینه های آن نزد ماست، که بازم بالاتر از گنجینه ها باز گنجینه است تا برسه حالا از خواهم کرد به کجا میرسه. پس وجودات مؤمن و منافق که اینجا هستن ریشه در اسم ها، اینجوری بگیم اسم های مؤمن منافق، این اسمهاشون اگه باشن به وجودات عینی اینها مسماهاشون هست که باعث میشه زیبا و زشت بشن. بعد این مسماها خودشون به یه جای دیگه متصلن، به اسمای بالاتری و معانی بالاتری متصل هستن تا برسن به یک دریای بیکران که اون دریای ام الکتاب باشه. حالا ام الکتاب رو بسیار از که معنا کردن گفتن که مسعود قضای کلی الهی است که مسعود از تحول و تغییره. بعضی فکر کردن دو تا لوح هست، بعضی 4 تا لوح نام بردن، بعضی 4 تا لوح قرار دادن، بعضی 2 تا لوح قرار دادن، تقریبا وسط های چیز. پس معانی اصلی اینها، پس اینجا مقصودان است که از زیبایی و زشتی الفاظ و نامهای مؤمن و منافق نزد ما به خاطر معانی آنهاست، به معانی هست که وجودات عینی مؤمن و منافق باشد و این وجودات عینی عالم ملک و شهادت نیز ظروفی هستند برای معانی، ظروفی هستند که معانی برتری را در خود ظاهر می سازند. این سلسله همینطور ادامه دارد و خزائن معنا همینطور بالا می روند تا می رسد به گنجینه اصلی و مادر همه این معانی که در قرآن کریم و ملکتاب نامیده شده. پس معانی اصلی اینها در آن کتاب است به نحوی بسیط و مصنون از تغییر و تحول، لیکن در مراحل بعد و کتب پایین تر این معانی از یکدیگر تفکیک و جدا می باشند. مرحوم حاجی سبزواری در شرح به این بیت می فرماید: به بل جمله عالم معنی به اعتبار تجرد، یعنی از ماده جدا بودن، یعنی ربطی به ماده نداره، و ثبات و کلیت ام الکتاب است و مقام اندیت دارد. اندیت یعنی نزد خدا بودن. این که فرمود انده ام الکتاب یعنی نزد خدا و در نزد هویت، هویت یعنی ذات خدا. و عالم الفاظ به اعتبار تغییر، تغییر معناش معنی دستور یعنی فسودگی، دستور و جزئیت حکم کتاب محو اثبات را دارد. میگه قرآن مجید که نام بود کتاب محو اثبات، کتاب ام الکتاب یا ام کتاب مادر. اینجاها در این شعر الفاظ رو عالم یا کتاب محو اثبات گره، معنای الفاظ رو ام الکتاب گره. حالا این سخن حاجی سبزواری تمام شد. بعضی از شاعران ام الکتاب را همان لوح محفوظ دانستند، لیکن در نزد بعضی از اهل عرفان لوح محفوظ غیر از ام الکتاب می باشد. از کردم که 4 کتاب قائلن که لوح محفوظ یکی از اون کتاب است. بسیار از مفسران گفتن لوح محفوظ همون ام الکتابه، اما بعضی گفتن که نه، لوح محفوظ ام الکتاب نیست، لوح محفوظ اثبات هم جدا فرق میکنه و یه لوح دیگریش، یه کتاب دیگریش. اما در اینکه ام الکتاب چیست، ابن عربی در بعضی از نوشتهاش داره که ام الکتاب خود خداست، چون میگه و اندهو ام الکتاب. و این وقتی هم که چیز نزد خداست، مقصود نیست که مثلا شما یه کتاب تو دستتون دارید، اینطوری نیست، یا یه کتاب تو جیبتون دارید، یا تو قفس کتابخونتون تو منزلتون دارید. پس وقتی میگیم و نزد اوس ام الکتاب، یعنی او ام الکتابه. پس ایشون معنا کرده ام الکتاب خود خدا، گفته ام الکتاب مقصود خود خداست،
یعنی
مقام ذات که بقیه از اون نشأت میگیرن. در مولانا در اول دفتر اول مثنوی هم یه اشاره به این داره که معلوم میشه با نظر ابن عربی نظرش هماهنگه. پیش معنی چیز صورت بس زبون، پیش معنی چیز صورت بس زبون، چرخ را معنیش میدارد نگون. میگه صورت پیش معنی در مقایسه با معنی خیلی پست و زبونه. این آسمانی که سرنگون هست، حالا تشبیه دیگه، حالا مهم سرنگونی یا سربلندی، ولی در تشبیه داره مثلا این آسمانی که سرنگون هست، علت سرنگونیش با اینکه صورتش خیلی بلند داره، ولی سرنگونه معنیش هست که سرنگونیش نگه داشته آسمان رو، از معنیش، یعنی هر چیزی یک معنی داره و اون معنی باعث میشه اون چیز به اون صورت درآ. حالا ایشون مثلا ویژگی سرنگونی رو مثال زده، مهم هم نیست چه ویژگی رو مثال میزنی، سربلندی، سرنگونی، هرچی، مثلا شیرینی، تلخی، عصبانیت، صبوری، بردباری، هرچی مثال میکنند این معانی، میگه این صورتها از اون معانی اینطوری شدن، به این صورت در آمدن. حالا گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. گفت المعنی هو الله شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. این شیخ دین کیه؟ حدث اینه که صدرالدین قونوی، یعنی میشه صدرالدین قونوی یا خود ابن عربی، چون با اون همون امور کتاب میکنه. گفت المعنی هو الله، گفت معنی همان خداست. شیخ دین، شیخ دین اون شیخ برجسته دین شناس، گفت معنی همان خداست. بحر معنی های رب العالمین، دریای معنی های رب العالمین. یعنی در واقع گفت این دریای معنی که شما میبینید همون رب العالمین هست، چیزی جز اون نیست. معنی همون رب العالمین هست یا همون الله هست، فرق نمی کنه. پس اونم که گفت در شعر بالا، در بیت بالا که گفت بحر معنی عنده ام الکتاب، دریای معنی نزد او ام الکتاب است. و ابن عربی گفت که ام الکتاب خود خداست. این جهان گفت گفت المعنی هو الله شیخ دین، شیخ دین گفت معنی همان خداست. جمله اطباق زمین و آسمان، همچه خاشاکی در آن بحر روان. جمله اطباق، طبقه های هفت طبقه زمین، هفت طبقه آسمان، همچه خاشاکی در آن بحر روان. مثل در اون بحر روان، بحری که مواج است و در مثلا سیلان هست، این همه آسمان ها و زمین، اطباق هفتگانه آسمان و زمین، مثل یک خاشاک، یک خار روی دریا چجوری میپره این ور و هیچ اختیار از خودش نداره. در واقع میخواد چی بگه؟ میخواد بگه صورت همه آسمان ها و زمین، صورتشون هرچی که هستن، صورتش در هر سطحی بگیرین، صورت فقط قیافه تو ذهنتون نیاد، وجود غیر الهی اینها همه صورته، وجود غیر خداییشون همه صورته. این صورت ها مثل یه خارن روی اون دریای معنی، و اون دریای معنی هر طوری که عمل میکنه این صورت ها متناسب با اون واکنش نشون میده. حمله ها و رقص خاشاک اندر آب، همزه آب آمد وقت استراب. میگه این که میگه خاشاک ها این برابر میپرن، جفتک میزنن این برابر، یه حمله میکنند و میرخصند و میپرند، به خاطر استراب آبه. وقت استراب آب، وقتی آب موج بر میداره و تکون میخوره، اینها هم تکون میخورن. چون که ساکن خواهدش کرد از مراز، سوی ساحل افکند خاشاک را. میگه اون دریا اگر بخواد خاشاک رو ساکن کنه، برای به اصطلاح یک زهر چشم گرفتن، برای یک تعذیب، میندازدش تو ساحل. وقتی انداخته تو ساحل دیگه هیچ تکونی نمیخوری. وقتی تو تکون میخوری که روی دریای، رو آب دریای. در واقع اگر خیلی میخواد که افراد که فکر میکنن این چیز از خودشونه، این قدرت از خودشونه، این هنر نمایی از خودشونه، این تلاش ها از خودشونه، این زیبایی ها و جمال در خودشونه، نه از اون بحر معنی، اینها رو بندازه تو ساحل، ساحل خشکی مرگ، بی‌معنایی، بندازشون قطع کنه رابطه‌شون رو با خودش، میبینن که هیچ چیزی ندارن و هیچ جنب جوشی ندارن. چون که شد از ساحلش مری گفتیم در جلسه قبل، یعنی خودنمایی و مبارزه طلبی و مثلا اینجا شبیه مثلا میگیم رو کم کردن، چون خدا بخواد روشو کم کنه بشه درسی بده. چون که شد از ساحلش در موجگاه، آن کند با او که آتش با گیا. باز دوباره اگر موج بر از ساحل بیاره خاشاک رو توی آب، دوباره همون کاری با خاشاک خواهد کرد که آتش با گیاه خشک میکنه، با آتشش میکشه، اونم دوباره به جنب جوش درش میآوردش. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان بعضهم لا یبقیان. اشاره به سوره مبارکه الرحمن هست و آیات سوره مبارکه فرقان. حالا دوتا رو با هم درآمیخته. دریای تلخ و شیرین در جهان. البته اینو هم انان هم گفتن، دریای تلخ و شیرین با هم هم انان، هم انان یعنی هم ابصار هم هم آغوش. در جهان در میانشان برزخ لا یبغیا، در میان این دو تا دریای تلخ و شیرین میانشان یک حائل، برزخ حائل، حاجر، مانع، یه چیزی که این دوتا رو هم جدا کنه، هست که اینها بغل و سرکشی بر یکدیگر نکنن و غلبه بر یکدیگر نکنن. این رو مقصود آبهای شیرین و شوره. آبهای شیرین و شور قرآن مجید فرماید اینها با هم آمیخته نمیشن، گرچه با هم نزدیک میشن ولی آمیخته نمیشن. این دیگه از نظر علمی هم به چیز ثابت شده 100% و همه تحقیق میتونه میکنن. جایی که رودخانه ها با دریاها تلاقی میکنن هیچ وقت آب رودخانه تلخ نمیشه، شور نمیشه و آب دریا هم شیرین نمیشه، بخاطر اینکه هیچ وقت این دوتا آب با هم آمیخته نمیشن. و اگر خیلی نزدیک بتونن فیلم بدل کنن نشون میدن که بینشون یه برزخی است که در اون برزخ یعنی یه حالتی است که یه ذره آب شیرین یه ذره آب تلخ با هم قاطی میشن و اون مقدار از آب شیرین و آب تلخ با هم قاطی شدن آمیخته شدن، اون دوتا یه چیز سومی رو پدید میارن، یه لایه سومی رو پدید میارن که آب شیرین رو پس میزنن، دوباره آب شورن آب تلخ هم پس میزنن و یه لایه خیلی نازکی تشکیل میدن برای جدا کردن آب شیرین و آب شور و آب تلخ. و عرض کردم تحقیقات علمیش هم هست، حالا اونو به جای خودش. اینجا هم میفهمد که همانطوری که شما میبینید دریاها با هم شبیه هن، آبها با هم شبیه هن، در بیت های قبل گفت تا کسی نچشه طعمش رو نمیفهمه کدوم شوری کدوم شیرین. و ما در چشمان ما اینها یکسان هن، اما در حقیقت خدا اینها رو متفاوت قرار داده و بینشون هم یک برزخ محکمی قرار داده، اینها با هم آمیخته نشن، یک تحقیقی قرار داده که بهش در قرآن مجید گفته میشه برزخ. حالا من اشارات اینجا در مورد برزخ دارم که ملازم فرمایید. سوره مبارکه فرقان، والذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا. این اوست خدایی که مرج یعنی رها کرد تا ملاقات کنن، بیامیزن، درآمیزن، رها کرد دو دریا را، یک این یکی گوارا و شیرین و این یکی شور و تلخ، و جعل بینهما برزخا و هجرا محجورا، و قرار داد بین این دو تا دریا برزخی و مانعی جدا سازنده و جدا کننده و دور شونده. این دستور مبارک فرقان، دستور مبارک الرحمن فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، رها داد یا رها کرد، راه داد و رها کرد دو دریا را، دو دریا را در حالی که ملاقات میکنن یک دیگر را. این یلتقیان یعنی ملاقات میکنن، به هم به لقاء هم میرسن، ملاقات میکنن هم دیگر. اما بینهما برزخ لا یبغیان، اما بین آن دو برزخی است تا آن دو سرکشی نکنن و بر هم دیگه غلبه نکنن. این دو تا آیه رو ایشون در این شعر جمع کرده، تلخی و شیرینی رو از سوره مبارکه فرقان گرفته، اون لا یبغیان رو از سوره مبارکه الرحمن گرفته. بحث برازخ و برقراری عوالم توسط آنها در عرفان بحث مفصلی است و در اینجا به توضیح از شیخ اکبر ابن عربی در این باب بسنده می‌کنه. برزخ ها علت این که جهان جهان وجود داره برزخ هاست. اگر برزخ ها نباشن این تنوع از بین میره، جهان جهان برزخ هاست. اگر برزخ ها از بین برن، مثلا فرض کنید که ما یه چیز داریم مثل آب شور و شیرین، اگر برزخ بین آب شور و شیرین نباشه دیگه تنوع آب ها از بین میره، یه نوع آب تخواهیم یا شیرین یا شور یا یه مخلوط از هر دوتا خلاصه. و اگر برزخ بین آب و خشکی نباشه دیگه ما خشکی نخواهیم داشت، آب خواهیم داشت. اگر برزخ‌ها همینطور یکی یکی برداشته بشن، جهان از بین میره، عالمی در کار نخواهد بود. علت وجود عوالم و عالم برزخ‌هاست، یعنی این موانعی که باعث میشه اینها در هم فرو نرن به شکلی که با هم یکیشن. مؤمن و منافق بینشون یه برزخه و این برزخ رو خودشون تشخیص نمیدن که برزخه. مؤمن و کافر بینشون یه برزخه، خودشون هم نمیبینن برزخه، میبینن بدنهاشون کنار همه، تو یه جلسه مینشینن، یه جا غذا میخورن، یه مسجد میرن، یه شهرن، یه کشورن، فرق نمیکنه بعد نظرشون، ولی نمیفهمن که هم مثل هم آب و شیر و شور و شیرین که از نظر ظاهری اینها با هم آمیخته هستن، در تماس با هم دارن، ولی بینهما برزخ لا یغویان، بینشون برزخی است که این دوتا را برای همیشه از هم جدا نگه می‌داره، که اگر این برزخ از بین بره اصلا اینها از بین میرن، اگر برزخ از بین بره خود اینها از بین میرن. پس این برزخ همیشه اینها را از هم جدا نگه می‌داره. حرف مولانا می هست که این شباهت هایی که میبینید بین اولیای خدا، مؤمن و کافر و منافق و امور مختلف میبینید، فریبتون نده، اینها ذاتاً متفاوتن و اونقدر هم متفاوتن که هرگز یکی نخواهند شد. اگر یکیشن این عالم از بین میره. پس اون برازخ اینو حفظ کنه. حالا نقل سخن شیخ ابن عربی، ایشون میگه بنگر در قول خدای تعالی مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یعنی اگر آن برزخ نمی بود، تمایز نمی داشت هیچ یک از آن دو از دیگری، یعنی اگر برزخ نبود این دو تا دریا از هم جدا نمی شدن و مشکل می گردید امر و منجر می شد به قلب حقایق دگرگون شدن. یعنی حقایق اگر برزخی نبود شکر و مثلا نمک فرقی نمی کردن، نمک و با آب فرقی نمی کردن، آب و خاک فرقی نمی کردن، آتش و باد فرقی نمی کردن، انسان و حیوان، انسان و خاک فرقی نمی کردن. بنابراین قلب حقایق صورت می گرفت، یعنی دگرگون می شدن حقایق. پس هیچ دو امر متقابلی نیست مگر آن که بین آن دو برزخی است که موجب می شود آن دو بغی نکنند. پس هیچ دو چیز متمایز ضد یک دیگر نیست مگر اینکه بینشون یه برزخ هست. یعنی موصوف نشود یکی از آن دو به وصف دیگری. این برزخ برای چیه؟ برای اینکه یکیشون وصف دیگری رو به خودش نگیره. مؤمن منافق نشه، منافق مؤمن نشه، آب شور شیرین نشه، آب شیرین شور نشه.
آیا که برشت من رسی سالمی نمیرسم، پس این آب یه دریای شیرین و شور در جوار هم همیشه شیرین و شور باقی میمونه؟
بله بله. از کردم یه موقع از کردم که دوستای ما که الان استاد دانشگاه شریف هست یو بی سی تزش رو راجع همین نوشت، تز دکتراش رو اگر تحقیقم بکنید ویدیوش هست که چون جزء تزشون ویدیو بود که احتمال تو لایبری بس باشه، من خودم تحقیق نکردم، ولی تزش رو یه بار دیدم چه سری که کلاس ها اولمون فیلم رو نشون داره. ایشون کارش این بود که اول فرمول ریاضی شرطون میخواست به دست بیاره، ولی حقیقتش مسلم بود برای اول تزش هم همین آیه رو علت این که بنشم به من زنگ زد گفت من این آیه رو شنیدم، شما این آیه رو برای من پیدا کن که من میخوام اول تزم بنویسم. بعد من آیه رو پیدا کردم، بس اول تزش هم آیه رو نوشت دکتراش. این یک آکواریوم درست کرده بود تو آزمایشگاهشون که آب شور ریخته بود، آب شیرین دریایی، آب دریایی یا آب شیرین یه جا، بعد اینها رو رنگ هم بهشون اضافه کرده بود که مشخص شه که مثلا شور آبی باشه اون یکی مثلا قرمز باشه، هر جا یا شیرین آبی اون یکی قرمز باشه. بعد یه دستگاهی توش گشته بود که اینو موج میداد توش، یعنی مثلا یه پره‌ای که اینو آبا رو هی حرکت میداد، با اینکه آب حرکت میداد تون تون، ولی آبها به هم که مثلا اینجا که مثلا اینجوری میشدن، یعنی وقتی آب شیرین شد یه لایه خیلی باریکی رنگ متفاوتی داشت اون لایه، وقتی قرمز و آبی با هم قاطی شده بودن مثلا فرض کنید که یک رنگ متفاوتی تشکیل داده بود، این یه لایه خیلی باریک اینجاها درست شده بود، اینجا که میرسیدن این آب شیرین که مثلا اینجا اینجوری معکوس میشد، آب شور هم که میرسید به این لایه اینجوری برمیگشت. یعنی گویا این مثلا یه نیروی دافعه داشت برای هر دوتا، این برزخ یه نیروی داشت که وارد میکرد بر آب شیرین رو اصلا مثل موج اینجوری برش میگردون. و حال اون چیزش بود که ایشون دنبال فرمولش بود و تحقیق هم کردن گوهن آبهای همین چیزهای که من ونکوور هم شما آبهای رودخانه هاش با اقیانوس راه داره و حالی که نزدیک اقیانوس میشه، یعنی با اقیانوس که میرسه اونجا همین حالت درشون رخ میده. این مثالیست برای همه چیز. البته قرآن مجید راجع این آب مثال زده، ولی مثالیست برای همه چیز. وقتی یکی به وصف دیگری موصوف نشود که به توسط آن تمیز واقع میگردد، یعنی به توسط برزخ تمیز واقع میگردد و آن محل. حال این نکتهش خیلی، این نکته اینجاها خیلی حرف بلندیست، بعدا خواهیم دید. و آن محل دخول به جنتیست که نیل به آن امکان ندارد مگر به رحمت خدا. یعنی اون برزخه محلی است که از آن انسان به بهشتی وارد میشه که امکان ورود به اون بهشت نیست مگر به رحمت خدا. این حرف رو حالا بعدن این خورده بهش دقت خواهید کرد، ولی فعلا میگه هم تمایز رو میاره، هم محلی است که محل ورود به بهشته اون برزخه. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. بیت 298 مثنوی. دان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. میگه این نکته رو بفهم که این هر دو، یعنی آب تلخ و شیرین، مؤمن و منافق، زشت و زیبا، خیر و شر، هر چی کسی میذاره، موسی و فرعون، هر چی اسمش میذاره، هر دو ز یک اصلی روان، از یک اصل را افتادند و جاری شدند و روان شدند، اصلشون یکیه. برگذر از این هر دو، بالاتر برو از این هر دو تا، از مؤمن و منافق بیا بیرون، از زشت و زیبا بیا بیرون، از این بیا بیرون، رو تا اصل آن، برو تا اصلش برسی، به اصلش برسی که اصل چی بود؟ همون ام الکتاب باشه. یعنی این تمایزات، این تمایزات تلخ و شیرین، زشت و زیبا، مؤمن و منافق، خوب و بد، خیر و شر که در اینجا هست، حالا انواع مختلف، بی نهایت تمایز، اصلا جهان جهان تمایزات در اینجا که ما درش به سر میبریم، این کسرات و تمایزات که ما درش به سر میبریم، برو بالا یواش یواش از کسرات عالم ملک، از کسرات عینی برو میرسی به کسرات اسما در مقام واحدیت، که به جایی که اسماء الهی مثلا یکی از اسم رحمانه، یکی از اسم قهاره، برای همین فرق پیدا کرد. این اسمهای مختلف الهی که هم متمایز میشن، وقتی از هم متمایز شدن، اسماء الهی، اسماء جمال و جلال از هم متمایزن، تا در اسماء جمال از هم خودشون متمایزن، اسماء جلال هم از هم متمایزن، و ترکیبات اینها هم با یک بی نهایت کثرت و تمایز ایجاد میکنه. این اسماء الهی میان پایین اشیا رو ایجاد میکنن. تمایزات که ما در اینجا میبینیم از تمایزات اسماء الهی است. اسم ستار، اسم غفار، یا هر اسم، اسم رحمان، اسم رحیم یه جور بروز میکنه اینجا، اسم قهار، منتقم، مالک، جبار، متکبر یه جور دیگه ظهور میکنه، بی نهایت شکل ظهور هم دارن. ولی اونجاها میرسیم به مقام واحدیت، پس ما از این شکل‌های ظاهری، از این میز و صندلی و کوه و دریا و آب و خاک، باد و آتش، از اینها عبور میکنیم، میریم به عالم اسما در مقام واحدیت بشیم، که با اسما الهی است که باعث شده اینطوری بشن. از اسما الهی که مقام واحدیت میرن به حضرت احدیت یا مقام احدیت، اسما اونجاها تمایزشون از همدیگه از بین میره. بعد از مقام احدیت که بریم، اصلا اسما غیب میشن دیگه، هیچ تمایزی دیده نمیشه و غیب مطلق هست و بطون همه چیز در مقام ذات هست. که اینجا میگه برگذر از این دوتا رو تا اصل آن، برگذر از این هر دو رو تا اصل آن، یعنی برو تا اونجا که این دوییت ها از بین برن، همین دوییت دیگه فرض نشه، هیچ دوییتی فرض نشه، وحدت مطلق و توحید مطلق باشه. مرحوم حاجی سبزواری در شعر این دو بیت می‌فرماید: بحر تلخ و بحر شیرین هم انان، یعنی مخلوط نمی‌شوند با یک دیگر، در میان آن دو حاجزی است که قدرت خدا باشد. نمیگذارم که اون حاجز قدرت خداست. حالا میشه گفت مظهر قدرت خدا. نمیگذارد که بحر اجاج غالب شود بر بحر عذب فرات و بلعک. نمیذارد که دریای تلخ بر دریای شیرین و گوارا غالب بشه بیاد، یا بلعکس اون بر اونی که غالب بشه پیروز بشه بیاد قاطی اون شه. همچنین معانی سوره جنانیه یعنی بهشتی و دوزخیه و جهنمی، همچنین صورت های بهشت و جهنمی اون هم جدن و خود الفاظ هر یک از انواع بحریست بیکران و عالمیست بی پایان. یعنی مثلا بهش عالمیست بی پایان، جهنم عالمی بی پایان، انسان ها عالمی بی پایان، هر نوعی از انواع عالمی بی پایان. و حال اینکه مقابلات از یک اصلا، در حالی که این ضدها که مقابل همه منافق و مؤمن تلخ و شیرین از یک چیزن، یه اصلا در مقام تصالح ازداد، یه در جایی که ازداد با هم آشتی میکنن، در اون مقام آشتی تصالح یعنی آشتی مثل صلح ازدار، و در مرتبه معنی که فرموده وان که، حالا ایشون دانکه رو گفته وان که هست، وان که این هر دو ز یک اصلی روان، برگذر از این هر دو رو تا اصل آن. این هر دو چنان که همه حروف لفظیه اصل واحد دارن، یه همه حروف لفظیه یه اصل دارن. مثلا ما هر حرفی که میزنیم اصلش چیه؟ نفس انسانی. نفس ما به این صورت‌های مختلف در میاد. یکیش مثلا هر چی میگم من همه حرف میزنم نفسه. همه لغت‌ها متفاوتن ولی یه چیزی اصل دارن، یه نفسه. همه حروف و کلمات وجودیه. حالا اگر بگیم همه امور موجودات عالم، تشبیهشون کنیم به کلمه، همه اون هم یک اصل دارن که در عرفان بهش میگن نفس رحمانی. همه یه اصل دارن، هر چی که در جهان هست یک اصل. و ما امرنا الا واحده، در سوره که مبارک قمر فرمود امر ما جز یکی نیست، یه چیز بیشتر نیست کار. و چنان که نفس انسانی در 28 مقطع تکسر یا حروف عربی رو مثلا میگه 28 مقطع تکسر یا نفس رحمانی هم که وجود منبسط میباشد، به نفس رحمانی میگن وجود منبسط، یعنی وجود بسیط کشیده شده، در 28 مقطع و منزل تکسر یافت. میگه 28 تا چیزم نفس رحمانی داره، مقطع داره، که عقل و نفس این دوتا و افلاک تسعه آسمان های نهگانه این میشه 11 تا و عناصر اربعه این میشه 15 تا و موالید ثلاثه این میشه 18 تا و عالم مثال میشه 19 تا و مقولات تسع عرض میشه 28 تا. حالا این حتی فقط هم برای اینکه چه کنید، مثلا عراض نهگانهش و نامبرد و اینها کم و کیف و چیزهایی که عراض که دیگری که هستن وضع و اینها به هر بحث منطقی است که چند تا عرض داریم، 8 تا یا 9 تا بهشون به حال اینها رو اینجور نامبرده 28 تا. اینش مهم نیست خیلی که حالا 28 تا رو اینجوری تقسیم بندی بکنیم یا تقسیم بندی اینجوری نکنیم، بلکه مهم اینه که بدونیم که یک اصل دارن. حالا اون اصل چجوری به این شکل در آمده مهم نیست، 28 تا آمده، 29 تا آمده، 100 تا آمده، چجوری به این شکل در آمده، ولی یه اصل دارن. اینطور شدن زر قلب و زر نیکو در ایار، دیمه حق هرگز ندانی ز اعتبار. طلای قلابی و طلای حقیقی نیکو را در ایار، ایار همون اینجا بعد گفتن محق، ولی به نظرم محق نخود مقصود درجه خلوصه، میگن ایار این چند ایاره، یعنی خلوصش درجه خلوصش چقدره. طلای قلابی و تقلبی و طلای حقیقی را از نظر ایار و ایارش درجه خلوص نمیتونی تشخیص بدی. بی محک، محک چیه؟ یا محک، محک سنگی بود که میکشیدن به طلا تشخیص میدن که درجه خلوصش چقدره. هرگز ندانی ز اعتبار، هرگز از روی اعتبار نمیتونی بفهمی. حالا اعتبار رو اغلب شعارها توضیح ندادم، منم توش موندم که ببینم چجوری معنا کنم. به نظرم مثل محض اعتبار ندانی، یعنی از نگاه کردن و عبرت گرفتن نمیتونید بدون اینکه سنگر رو بکشید نمیتونی بفهمید. آره، پس از این که گفت جهان شبیه هستن، این شبیه ها از هم جدا هستن، حالا داره به شما ملاک میده، میگه راهنمایی میکنه، میگه که برای اینکه بفهمی این چیه اون چیه، این مؤمنه یا منافقه، این زهره یا شهده، این شوره یا شیرینه، تلخه یا شیرینه، برای اینکه اینو بفهمی از اعتماد به چیزت نکن، به نگاه خودت، اعتبار خودت، به عبرت گرفتن خودت اعتماد نکن. محک لازم داری، بس محک بزنی،
به ظاهر
قضاوت نکن، بس محک بیار. چه خوش است محک تجربه آید به میان، تا سیه رو شود هر که در آن قش باشد. یه چند این جمله ها رو بخونم، از خوارزمی رو میخونم اگه بمازم. خوارزمی میگوید آب تلخ خوشگوار در انوار نزار، بی چشیدن اهل ذوق پدیدار نیاید. که آب تلخ و شیرین رو تا کسی نچشه که با نگاه کردن نمیتونه تشخیص بده. و زر قلب و نیکو ایار، بی محک تفرقه چندان اعتبار ندارد. بگی این طلای واقعی، این طلای قلابیه، بی محک تجربه، بی محک تفرقه، ایشون گفت تفرقه جدا میده، محکی که جدایی ایجاد میکنه، چندان اعتبار ندارد، یعنی ارزشی نداره. حاجی سبزواری میفرماید یعنی محک باید باشد تا تمیز میانه یا آن متشابهات داده شود. تمیز یعنی تشخیص داده شد. و آن محک ناظر بودن است به نور الله. این نکته جالبه. میگه خب چجوری ما بفهمیم؟ میگه محک حق و باطل چیه؟ ما حق و باطل رو چجوری بفهمیم؟ میگه که به نور الله، با نور خدا. در حدیث هم هست که از فراست و تیز هوشی مومن بترسید، بپرهیزید، که او می نگرد به نور خدا، با نور خدا می نگره، نه با نورهای شما. مومن یه نور دیگه ای داره برای تشخیص حق و باطل. هر کرا در جان خدا بنهد محک، هر یقین را باز داند اوز شک. هر کرا در جان خدا بنهد محک، هر یقین را باز داند اوز شک. اینجا ها بعضیم گفتن هر کرا در جان خدا بنهد محک، مر یقین را باز داند اوز شک. هر رو بعضیم مر نوشتن، مر یقین را باز داند اوز شک. پس مقصود اینه که یقین و شک، یقین علم حقیقی است، کسی که حق رو میشناسه و مطلب رو میدونه، به یقین میدانه، در مقابل کسی است که مضطرب و دل و مردده. میگه هر که خدا توی جانش محک قرار بده، در جانش محک داشته باشه، او میفهمه حق چیه، باطل چیه، امر درست چیه، امر غلط چیه، یقین چیه، شک چیه. این لطف الهی است که باید شخص داشته باشه. و بعضی مواقع دیدید که بعضی ها همین جوری خدا راهنمایش میکنه، جوری میفهمن که کجا باید باشن، چی رو قبول کنن، چی رو قبول نکنن، خودشون میفهمن و براشون حق روشنه، تشخیص میدن، محک دارن. این اشاره میتونه باشه به آیه سوره مبارکه انفال، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر تقوای خدا را پیشه کنید خدا برای شما فرقانی قرار میدهد. فرقان یعنی معیار تشخیص حق و باطل. بنابراین خدا برای یک عده ملاک، محک یا محک قرار میده و نوری قرار میده که با اون حق و باطل رو تشخیص بدن. هزاران هزار شبیه هم باشن باز اینا تشخیص میدن، بین شبیه ها گول نمیخورن. در دهان زنده خاشاکی جهد، آنگه ها رامد که بیرونش نهد. میگه آدم زنده، حالا داری مقایسه میکنه، میگه مرده نباشید، زنده باشید. زنده اگر یک خاشاک توی دهنش بره، یک ذره استخوان، یک ذره شن توی دهنش بره، اینو تا بیرون نکنه دهانش آرام نمیگیره. ولی مرده خنجرم بهش فرو کنی فرق نمیکنه برش، تیکه تیکش هم بکنیم فرق نمیکنه برش، مرده است. بسوزونیش هم برش فرق نمیکنه، مرده است. این مردهایی که میگن بدن ما رو بسوزونید تا مثلا فکر کنید، این برشون فرق نمیکنه، ولی در زندگیشون یه ذره آتش هم تحمل نمیتونستن بکنن. حالا این پس داره یواش یواش جای دیگه میره، میگه داره میخواد چی بگه؟ میخواد بگه شبیه ها رو گفتم برا یکی نخواهند شد و برات گفتم. حالا بهت میگم که بدون اگر زنده باشی میفهمی که این منافقه، بدون میفهمی این باطله، این کاذبه، این دروغگوه. اگر مرده باشی برای فرق نمیکنه، آب شور بهت بدن یا آب شیرین بهت بدن، زهر بدن یا شهد بدن، فرقی نخواهد کرد. داره تشویق میکنه به این که حالا که فهمیدید تمایزات جدی هست و شباهت ها سوری و ظاهری، هوشیار باش، دقیق باش در زندگی و از هر آبشخوری آب نخور، از هر کتابی علم نگیر، از هر استادی درس نگیر، از هر دینی سعادت مجو. اینها ظاهراشون یکسانن، باطناشون خیلی فرق دارن با هم دیگه. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. میگه هزاران لقمه اگر تو دهانش بذاره زنده، آدم زنده، یه خاشاک خورد کوچک، یه خار کوچک تو این یک لقمه ها باشه، چون در آمد اون خار تو اون لقمه ها، حس زنده پی ببرد. حس زنده زود متوجه میشه که این خار قاتیش بود، معناش روشنه. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حالا میگه حس ها با هم فرق داره، حس یه حس نیست، همه حواس. حس هم ظاهرش ما میگیم حس حس، ولی اصل حقیقت حس با حس هم که آدم ها با هم فرق دارن، یکی منافقه یکی مؤمنه، آب ها با هم فرق دارن، یکی تلخش و یکی شیرین و گوارا، همینطور حس ها هم با هم فرق دارن. حس دنیا نردبان این جهان، کسی که میخواد در این جهان ترقی کنه با حس دنیا کار میکنه. بعضا میبینید انقدر در امور دنیا دقیقا که حساب نداره، انقدر در امور دنیا دقیقا که حساب نداره. یکی مثلا میخواست از یه نفر تعریف کنه، من رفتم فرودگاه منتظر بودیم که بیاد، مثلا رای فرودگاه پیکاپش کنیم بیاره میشه داخل شهر، با یک شخص رفته بودم، اون شخص رفته بودیم، یه نفر دیگر رو صدا زد، فلانی چطور یا بابا چطور است و اینها. بعد که احوال پرسید بابا چطور اینها، بعد گفت که این باباش اونقدر دقیقه در امور دنیا اینها. بعد یه دختر خانم هم باشه، گفت این حتما زن ازدواج کرده اینها. بعد گفت این حتما باشه دختر خانم هم مثلا یک چیزی باشه که باباش برای این باباش، من به قول میدم که این آکیو این هم اندازه گرفته برای این اینو گرفته. و این اینجوری نیست که هر دختری رو بگیره اینها برای پسرشون، و این تا میره اجدادشون هم در میاره کجا بودن، ژنتیکشون چطور بوده مثلا اینا. حالا مفهوم تا اینه که اهل دنیا آره اینجوری هم دیگه، یعنی حسشون کار میکنه برای دنیا، که مسائل منافع خودشون رو تشخیص میدن، زنده هستن، زنده دنیایی هستن، به دنیا زندن، همه مسائل معادلات و فرمول های دنیا رو تشخیص میدن چی هست. اما حس دینی نردبان آسمان، حس دینی هر که داشت تو دنیا موفق نمیشه. لزومی نداره که بگی دین دارن چرا پس اینا پیشرفت نمیکنن، اینا به جایی نرسیدن، میان میگن مثلا مسلمان ها به جایی نرسیدن، چرا کاری نکردن اینها. حس دینی نردبان آسمان، اینا با اون حسشون به آسمان بالا میرن. صحت این حس به جوید از طبیب، صحت آن حس به جوید از حبیب. حس دنیا، صحت یعنی سلامتی درستی، حس این دنیا را از طبیب پزشک به جوید، اون بهتون بگه چکار کنید، چشاتون خوب کار کنه، گوشاتون خوب کار کنه، زبانتون چشایش خوب باشه، قوا و اندام های بدنتون خوب باشه، از طبیب بپرسید. اما حس اون حس دینی رو از حبیب بپرسید. حبیب کیه؟ حبیب الله، رسول الله که حبیب الله، از حبیب و ولی خدا بپرسید. این اشاره الان داره اشاره میکنه بحث کنیزک و پادشاه. دوباره پادشاه برای بهبودی کنیزک چیکار کرد؟ به طبیبان دنیایی رو آورد، اما غافل بود که بیماری دنیایی نیست و هدف او هدف دنیایی نیست. بنابراین کارش پیش نرفت تا زمانی که طبیب الهی آمد در صحنه. طبیب الهی هم زرگر رو کشت، یعنی اینجوری زرگر رو به هم بحث میکنه دوباره داره زد به اونجا ها بگوری زد به اون داستان. صحت این حس ز مأموریتن، صحت آن حس ز تخریب بدن. میگه سالمی مأمور یعنی عمران آبادانی. صحت این حس، حس بدنی، حس ظاهری، حس دنیایی، سلامتیش به این هست که بدن آبادان باشه، بدن سالم باشه. اگه بدن سالم باشه، مأمور باشه و نیرومند باشه، حس های دنیوی هم نیرومندن، سالمن، قوی هستن. صحت آن حس تخریب بدن. اما حس اخروی و دینی چجوری سالم میشه؟ بدن باز خراب شه. باز اشاره است به اینکه زرگر کشته شد. چرا زرگر کشته شد؟ برای اینکه اون حس تقویت بشه. و اگر میخواست این حس تقویت بشه، بایستی همون طبیبانه که آمدند و لافی گزاف زیاد زدن که ما هر کدومون عیسی دمی هستیم و اینها، به اونها رجوع کنه. اگر میخواد اون حس تقویت بشه، ولی خدا چکار کرد؟ تخریب بدن کرد، زرگر رو کشت. بنابراین میگه که اشتباه نکن در این حس اشتراک لفظی است. ما به اشتراک لفظی میگیم حس، ولی در حقیقت همجه که شیر، شیر که میگفتیم شیر اشتراک لفظیه. یک کلمه رو به معانی مختلف داره. حس هم معانی مختلف داره. شما حس دنیا دارید و حس آخرت، حس عاقبت و دین دارید. این دوتا با هم مختلف هست، نباید یکسان بپنداریم ها رو. توجه کنید، میگه که یه باری من میگه صحت این حس ز مأموری بدن، صحت آن حس تخریب بدن. یعنی ضد همون چیزی که این رو آبادان میکنه، او یکی رو آبادان میکنه. یعنی این رو درستش کنی، بدن رو سالم کنی، این حسه رشد میکنه. بدن رو تخریب کنی، اون حسه رشد میکنه. حالا البته این نکاتی هست که من بهش اشاره خواهم کرد، اجازه بخونم. خوارزمی در شهر این بیت میگوید ادراک هر محسوسی را حسی جداست، و حس دنیا یا دنیا نردبان دنیا، و حس عقبا نردبان عقبا. عقبا یعنی آخره. شعر بیت 305 اون پاراگراف دوم داره میکنه. و بی سلامت حواس هیچ محسوسی را فرانچه هست احساس نتوان کرد. یعنی اگر حس سالم نباشه، نمیتونیم محسوس رو درک کنیم و احساس کنیم. و صحت این حس از معالجه طبیب جویند، صحت حس ظاهری دنیایی، و صحت آن حس از ملاطفه حبیب. مطالب حبیب یعنی لطف حبیب، حبیب الله باشه یا خود خود. واسطه صحت این مأموری تن، یعنی چه چیزی باید میشه دنیا حس دنیایی سالم باشه؟ آبادانی تن. و رابطه صحت آن ویرانی بدن. اون چیزی که باید میشه اون یکی سالم باشه چیه؟ ویران کردن بدن. مراد از تخریب مأموری تن تقویت قوای نفسانی و اعضا و جوارح بدنی مانند شهوت و غضب و بدن و اندامهای آن است. کسی که میگه مأموری بدن یعنی آبادانی بدن چیه؟ کسایی که به بدن میرسن دیگه، انواع و اقسام تمرینها، ورزشها، بدنسازی، چی چی مواد مغذی بدن رو تقویت کنن و شهوت و غضب رو و امور نفسانی تقویت بشه. و مراد از تخریب بدن تن ندادن به احکام آن است، نه به عمد آن را بیمار و ناسالم کردن. و آن به رعایت احکام شرع است و نه غیر آن. یعنی اگه کسی بخواد بدن رو تخریب کنه، مقصود این نیست که بره خودش آزار بده، آزارهای شکنجه های چیزی، و همون رعایت احکام شرع بکنه، همون که شرع تعیین کرده، نماز، روزه، نمیدونم خون، زکات، حجاب، تقوا، هر چیزی که شرع تعیین کرده. همان گونه که مرحوم فروزانفر متذکر شدن نکته رو شما، آنچه برای سالک اهمیت دارد ترک تعلق دل و دلبستگیش نه ترک مباشرت اعمال مادی، یعنی نه اینکه شما مثلا غذا نخورید یا مثلا فرض کنید که لباس نپوشید یا تمرین نکنید، ورزش نکنید، بلکه تعلق به این کارها نداشته باشید، دلبسته به این کارها نباشید. فرق زیادی است. حالا اگه دلبسته نبودید طبیعتا یواش یواش آدم کاری میکنه که دلبسته شه دیگه، یواش یواش این کارها رو نخواهد کرد. و امور دنیوی از این تفاوت روش صوفیان بزرگ که آن را فقر محمدی می‌نامند، روش صوفیان بزرگ به اون میگویند فقر محمدی در مقابل فقر عیسوی. فقر عیسوی همون رهبان شدن هست و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند که رهبانیت در دین من، رهبانیت اونجا حرام، جهاد رهبانیت دین من. حالا جهاد اکبر و اصغر هر کدومش رو بخواید لحاظ کنید، هین مکن خود را، این حالا مولانا داره توضیح میده در دفتر پنجم، هین مکن خود را خسی رهبان مشو. خسی یعنی اخته کردن، که مسیحی ها کشیش هاشون رسمشون این بود که خودشون رو اخته میکردن که غریزه جنسی نداشته باشن. هین مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. عفت که یک کار شرعی است باید انجام بدید، نه خسی کردن که یک کار غیر شرعی است. گروه شهوت یعنی کنترل چکن بالانس شهوت چیه؟ عفته. بی هوا، نهی از هوا ممکن نبود، بدون هوا و هوس ممکن است بگه هوا و هوس نداشته باش. قاضی بر مردگان نتوان نمود، جنگ با مرده، قاضی یعنی قضا، جنگ با مرده نمیتوان کرد. انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهن. گفته ببخشید خب بس درآمد داشته باشید تا ببخشید، اگر درآمد نداشتید نمیتونید ببخشید. چرا؟ که خرج کردن بدون دخل سابق درآمد، دخل یعنی درآمد، کهن هم یعنی سابق، اینجا بدون که آدم سابقا یه چیزی درآمد داشته باشه حالا که نمیتونه بره خرج بکنه. که گرچه آورد انفقو را مطلقو، تو بخوان که اکسبو ثم منفقو. تو بخوان اینجوری بخون، گرچه خدا گفت انفقو ولی محضوش اینه که درآمد کسب کنید بعد انفاق کنید. همچنان چون شاه فرمود اسپرو، رغبتی باید کزان تابی تو رو. وقتی گفت صبر کنید باید باید یه رغبتی باشه، یک علاقه باشه، بعد صبر کنید اون کارو نکنید. پس کلو از بحر دام شهوت هست، این گفت کلو بخورید، بعد از آن لا تصرفو آن عفت هست. میگه وقتی گفت بخورید دام شهوت رو گستران بخورید، بلاخته بعدش گفت ولی اسراف نکنید، یعنی چی؟ عفت بورزید. بنابراین باید انسان تعلق داشته باشه، کشش داشته باشه، جرف داشته باشه، بعد قطع تعلق کنه. راه جان مر جسم را ویران کنه، بعد از آن ویرانی آبادان کنه. حالا میگید چجوری ما خود ما این سوال اینجوره. ببینید پیشرفت همیشه پیشرفت در هوشیاری، هوشیاری در درده، در رنجه. هر که پر دردتر او هوشیارتر. تا کسی کاملا شیشتونگی حواس جمع نباشه اون بهره ای که از اون چیز باید ببره نمیبره. هر چیزی شما اگر یه مشکلی داشته باشید کسی بیاد راهنماییتون کنه مشکل رو میفهمید، جوابش رو میفهمید. اگه اون مشکلتون نباشه کسی صد بارم اون جواب رو بهتون بده نخواهید فهمید، یادتون میره. ولی اگه خودتون در تاب و سوز اون باشید که این چیه، چجوری باید این کار رو کرد، یه بار یکی بهتون بگه خواهید فهمید و متوجه خواهید شد. پس برای رشد انسان هوشیاری لازمه، معرفت لازمه. معرفت هم تنها در درد و رنج حاصل میشه، در هوشیاری درد و رنجه، زیر بنای هوشیاری درد و رنجه. بنابراین خدا چیکار کرده؟ خدا اول تعلق برامون ایجاد کرده، وابستگی ایجاد کرده. ما به محض که به دنیا میایم وابستگی ها ایجاد میشه، پدر من، مادر من، لباس من، اسباب بازی من، این اون، همش من میشه. حالا یکی یکی این حواس کنده شه، تو این کنده شدن هست که انسان خودش رو میابد، معرفت به خودش پیدا میکنه، شناخت خودش، چرا باید این کار رو کنم، هدفم باید چی باشه، زندگیم برای چی باشه. تو این کنده شدن هاست که انسان جواب سوال ها رو میگیره. بنابراین این که گفت باید ویران کنی بدن رو، یعنی این تعلقات رو باید قطع کنی. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. میگه شما لزومی نداره که همچی گفتم برید خودتون رو مثلا شکنجه بدید، نه، شما راه جان رو انتخاب کنید، شما حواستون رو به معنویت، به روح جلب کنید، خود معنویت یواش یواش بدن رو فرسوده میکنه و بدن رو ویران میکنه. و این چیزیست که گذشتگان فکر میکردن بدن چون ویران میشه انسان میمیره. از کردم جلسات قبل ملا صدا فرمود که چون روح به بدن توجه نکنه بدن ویران میشه، وگرنه دلیل نداره بدن ویران شه. علت ویرانی، پیر شدن بدن، فرسوده شدن بدن، اینه که روح بهش توجه نمیکنه. شما هم هر چقدر زور بزنید دیگه روح توجه به بدن نخواهد کرد به مرور زمان، بنابراین بدن فرسوده خواهد. میگه پس راه جان مر جسم را ویران کنن. شما راه جان رو برو، اصلا کار نداشته باش به بدن، راه جان رو انتخاب کن، راه روح رو انتخاب کن، خود بدن ویران میشه. بعد از آن ویرانی آبادان کنن. بعد که ویرانش کرد آبادش میکنه، یعنی بدن رو به یک نور دیگری قواش رو تقویت میکنه. حضرت امیر علیه السلام در خیبر رو که 40 نفر جوانان میگردن باز میکردن با یه دست کند و بعد فرمود ما در خیبر رو خدا خدا قسم در خیبر رو به قدرت جسدانی نکندم، یعنی این نیرو که در دست من بود نیروی بدنی نبود. پس بنابراین میگه بعد از آن ویرانی آبادان کند، بدن رو تضعیف میکنه راه جان، ولی بعد بدن رو نیرومند میکنه، قدرت بهش میبخشه. و حضرت یعقوب در کنعان بوی پیراهن یوسف رو از دروازه مصر استشمام کرد، این بینیش حس بویاییش تقویت شده بود. پس وقتی که نابود کرد اون حس بویایی رو که حیوانیست، بعد یه حس بویایی قوی تر ایجاد میشه. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. میگه یه نفر بهش میگن، مثلا به شما میگن که زیر خونتون پدرتون یه چیزی نوشته، برات گذاشته، بعد میگن پدرتون در اینجا گنج گذاشته تو خونتون، زیر خونتونه، زیر پایه‌ها خونتون گنج گذاشته. خب برای این گنج دراری چیکار میکنید؟ خونه رو خراب میکنید تا بتونید به اون پایه‌ها دسترسی پیدا کنید، گنجو پیدا کنید. بعد گنجو پیدا کردید، یه خونه قشنگ‌تر، یه قصر برای خودتون با اون گنجی که پیدا کردید می‌سازید. این اشاره است به این که در نفس انسان و رابطه انسان با بدن یک گنج‌های، یک توانایی‌ها، یک قدرت‌های نهفته است بالقوه. وقتی به شما میگن ریاضت بکشید، ریاضت شرعی بکشید، برای اینکه اینو خراب کنید، توش اونو درارید بیرون. وقتی بیرون آوردید، حالا بدن‌ها زیباتر از این بدن خواهید ساخت، 1000 برابر زیباتر از این بدن خواهید ساخت و خواهید داشت. و یه خانه آبادانتر خواهید ساخت وقتی پول دستتون بیاد. اون پوله کجاست؟ گنجه کجاست؟ زیر این پایه های این خونه است که باید خرابش کنید تا بهش برسید. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خر. میگه آدم عاقل چیکار میکنه؟ میخواد آب، قدیما که آب میمد در جو، حالا روی کشیه میگه آب از جو میگرفتیم، بعد آبی که از جو می آمد میگه یه بندگیری داشت، میگه آب را بس اول ببرید، بس بندگیر گذاشت، آب جلو آب گرفت، جوی آبشون رو تمیز کرد، گل و لاب و خره که تو جوی آب هست، کثافات که اونجا هست اونا رو پاک کرد. بعد در این جو آب خوردنی و آشامیدنی روان کرد، گذاشت بیاد تو خونش، آبی که برای آشامیدنه. این اشاره است به تخلیه و تحلیه و تجلیه که سه تا از مقامات چیز هست، سه تا از مراحل هست. اول تخلیه بایست بکنه، میگه آب رو، جو رو تخلیه کرد از کثافات. وقتی میگیم خرابش کنید، یعنی کثافات رو توش بیارید بیرون، تخلیهش کنید، جو رو پاک کنید، وجودتون رو، نفستون رو، بدنتون رو پاک کنید. بعد مراحل بعدی تحلیه است، یعنی آب کمالات و صفات رو در وجودتون جاری کنید. اگر 1000 کمال داشته باشید، یک ذره کثافت توش باشه. یه حوض دیدید که حوض ها قدیم مثلا تمیز میکردن، یه خود آب میریختن توش، بعد دو روز دوباره سبز و خرب و سیاه میشد. یه گوشه ها درزاش یه ذره کسافت. هزار نماز بخونیم، هزار حج بریم، هزار عبادت کنیم، یک جای گله گوشه های ما حب دنیا باشه، همه اونها رو کثیف میکنه. پر از عبادتیم اما کسافت هاست، همه عبادت ها کسافت هاست، کسافت میشه. بنابراین میگه تا تخلیه نکرد، این تخریب که میگه یعنی تخلیه، بعد که تخلیه کردی آب خوردن بیار توش، کمالات انسانی و الهی بیار توش، این تخلیه است. بعد تجلیه مرحله است که به نمایش میذاری، بعد استفاده میکنی و بیرون میاری، میارایی خودت با اونها. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پیکان همون تیره، پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. کسی که یه خاری رفته توش چه کار باش بکنه؟ خاری مثلا یه تیری زدن به شرط نوک تیری، نیزهی خاری به دست شرط یا به بدن شرط کار میکنه؟ بس یه خود باز کنم که بکشم بیرون، نوک پیکان رو بکشم بیرون، بعد پوست تازه جاش میدم. ولی اگر اون خاره اون تو باشه، اون کثافت اون تو باشه، شما زحمت پاره کردن پوست به خودتون ندید، این دائما شما رو آزار میده و پوست جدیدم جاش نمیرویه. قلعه ویران کرد و از کافر ستر، بعد از آن بس ساختش صد برج و سر. این جهات و قلعه رو گرفت، یه قلعه دژهای محکم رو امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین اینجا که تشبیه کرد، امیرالمؤمنین روحه، رفت حمله کرد، قلعه رو گرفت، قلعه خیبر گرفت، یا هر قلعه رو گرفت، از کافر گرفت. کافر تو این قلعه پنهان شده بود و کف می‌ورد و شیطنت می‌کرد و انحراف می‌ورزید، اینها از اون گرفت. بعد قلعه رو ویران کرد، در اون قلعه صد قلعه محکم، حالا در اینجا مثلا یه قلعه است که در یمن ساخته بودن، خیلی محکم بود، یه قلعه محکم دیگری ساخت، صدها برج اونجا ها ساخت دوباره. بنابراین اشاره است به این که روح این نفس اماره را که در قلعه بدن قایم و پنهان شده بود، پشت سر بدن پنهان شده بود، روح بدن رو نابود کرد. بدن رو که نابود کرد، این نفس رو رفت مطمئنه که کرد، جاش هزاران قلعه و برج دوباره یه بدن زیباتر، بدن قویتر، بدن بهتری ساخت برای نفس مطمئنه. نفس اماره رو تبدیلش کرد به نفس مطمئنه با خراب کردن نفس قلعه بدن. این هم شما کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت میدهد، این تالام دستور عمل گفتم برای شما که چجوری تهذیب نفس کنی، سیر و سلوک کنی، سالک چگونه بره. اما کار بیچون، چون اونجا مقصود که خدا، خدا چون کیفیت نداره، چون و چیز نداره، خدا محدود به هیچ شرط و شروطی نیست، این تنزیه خداست. تا حالا اینا چقدر مؤدبن، تا حالا دستورالعمل داد، پس از دستورالعمل دادنش رودی گفت فکر نکنید که فقط خدا از این راه کار میکنه، او بیچونه، او قدرت مطلقه، اون موجود لایتناهیست، بدون حد و مرز، کم و کیف نداره. چه بسا این حرفا که من زدم از ضرورت بود، یعنی برای قصد تعلیم و تعلم، فهموندن مطلب، که مطلب بگم من اینجوری حرف زدم که زرگر میبایست کشته بشه. حالا لزومم شاید نداشته بشه زرگر کشته شه، همیشه تجلیات قهری حالا میکنیم، بخونم شعر بعدی بخونم، گه چنین به ماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. میگه یه جوی وقت اینجوری میکنه زرگر رو بس بکشه، یه وقت هم ضد این میکنه، یه وقت مریض میکنه یک نفر رو، بیمار میکنه نفر رو، فقیر میکنه نفر رو، خانه نشین میکنه نفر رو، یه وقت هم برعکسش میکنه، سلامتی میبخشه، چی میبخشه، برای همون خیرش هم هست میبخشه. بنابراین خدا گاه لزومی نداره همیشه با تجلیات قهری و ناری باشه، چه بسا با تجلیات جمالی و نوری و لطفی کار کنه. پس خیلی ها رو خدا بر حسب استعدادشون از راه قهر میبره، همچنان که در این مورد به خصوص از راه قهر بود و زرگر کشته شد و نفس اماره کنیزک آزاد شد. گاهی هم ممکنه که با تجلیات جمالی لطفش کسی رو جذب کنه، معشوق عاشق خودش بکنه، بکشونتش، ببرتش. بنابراین حتما نبایستی اینطوری باشه. خدا بیچونه، کارش هم بیچونه و خدا منزه از این که من براش تعیین تکلیف کنم، براش خط مشی تعیین کنم، فرمول بدم، دستورالعمل بدم که بندگانت رو اینجوری ببر بالا. میدونید گاه اینجوری گاه اینجوری گاه زدونه، بی نهایت شکل ممکنه خدا یک نفر رو هدایت بکنه. پس جز که حیرانی نباشد کار دین. کار دین، کار خدا همش شگفتی است، حیرانی است، تعجبه. فقط کو چشم بینا تا بفهمه، تعجبه. نه چنان حیران که پشتش سوی اوز، بل چنان حیران و غرق و مست دوز. میگه دیندار حیرانه. حیرانی دو نوعه. اصلا دال که میگی من گم شدم حیران، مثلا میگه فلانی گم شده یعنی سرکشه، نمیدونه کدوم راه بره بیاد. دالین هم که میگیم در سوره مبارک فاتحه و هم یعنی کسی که حیرانه، راه رو گم کرده، سرگشته. میگه دین حیرانیه، منتها حیرانی دو جوره. یه حیرانی است که کسی غرق روی دوست شده، شگفت زده است در الطاف او، محبت های او، توانایی های او، عظمت او، شکوه او، جبروت او، جلال او، کبریای او. این شخص حیرانه. پیامبر اکرم برو رب زدنی فیکت حیرا، پروردگارا، یک از دعاهای پیامبر اکرم اینه که پروردگارا حیرتم را در خودت افزون نما، بیشتر کن حیرتم را در خودت. میگه یه حیرت اینطوره چون نگاه کرده به دوست حیرت زده شد، یه حیرتم چون پشت کرده به دوست، نوری نیست، چیزی نیست چربش کنه، گمگشته و سرگردانه. پس یه عده سرگشته و گمراه و حیرانه، اونا اهل دین نیستن، اهل کفر، اونا ضالین هستن، حیرتشون از دلالته. یه عده هم حیران و سرگشته هم، اونا سرگشته دوستن و سرگشته نگاهی که به دوست کردن. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. این به دو جور میشه معنا کرد، مثلا مثل دوام رو میگه یکی، یکی از اون حیران ها، حیران خوب، اگه همه حیران خوب رو دو جور کن، حیران حیرت ممدوح رو دو نوع بکنیم. یه وقت میگیم حیرت ممدوح، حیرت مذموم، یه جور این شروع بست معنا کنیم بیت رو. یه وقت همون حیرت ممدوح فکر کنیم داریم سمون. حیرت ممدوح دو جوره، یکیست که رو میگه چی؟ آن یکی را روی او شد سوی دوست، چهرش و گردان رویش رو کرد به دوست، دوست رو نگاه کرد. و این حیرتی است از ممدوح، یه حیرت ممدوح نیم. وان یکی را روی او خود روی اوست، یه نفر دیگه هم به یه درجه ای رسیده که خود روی خودش روی دوسته، یعنی خدا درش در مقام بقاء بعد فنا، خدا درش تجلی کرده به شکلی که او باقی بالله هست. او رو دیدی، خدا رو دیدی. رسول الله فرمود هر کس مرا ببینه خدا رو دیده، روی او شده روی دوست. پس این در صورت که بگیم چی؟ بگیم حیرت ممدوح رو داره در اینجا دو شق میکنه. اول حیرت رو دو شق کرد، ممدوح و مذموم، بعد حیرت ممدوح رو باز دو شق کرد، دو قسم کرد. یکی که حیرتش ناشی از اینه که یار رو دیده و به او در نگم، یکی این که اصلا خود او شده، حالا توانایی او توانایی خودش شده، اصلا شگفتی از خودش میکنه که من دیگه چی هستم، ببین من کیم. این یه جور گیمی که بگیم مصرع دوم رو اونجور معنا کنیم، بگیم وان یکی را روی او خود روی اوست، یعنی یکی بگیم اون دومی، یکی هست که حیرتش ممدوحه به خاطر اینکه خدا رو میبینه، یکی هم هست حیرتش مذمومه به خاطر اینکه روی او روی خودشه، یعنی نگاهش به خودشه، خودپرسته، چون خودپرسته عاشق خودشه، اونم حیرانه. یکی خداپرسته عاشق خداست حیرانه، یکی خودپرسته عاشق خودشه بازم حیرانه. این هم میشه اینجوری معنا کنه. بیت بعدی، روی هر یک مینگر میدار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. حالا اگر که ما حیرت ممدوح گرفته باشیم اینطور میشه، به اون دوتا گوهری که گفتیم، دو نفر که گفتیم، یکیشون حیرتش از خداست، همش به خدا نگاه میکنه، یکیشم عین خدا شده و روی خدا شده، به این دوتا همش نگاهت به اینها باشه، چشمت به اینها باشه، شاید بو که امید است که تو هم از خدمتگزار اینها، پاسدار اینها را، خدمتگزار اینها باش، میدار پاس یعنی خدمتگزار باش، احترام بگیر از اینها، که بو که گردی تو ز خدمت روشناس. انشاءالله امید است که از این خدمتی که به اینها میکنی، احترامی که به اینها میگذاری، تو روشناس بشی، روح حق رو از روی ابلیس و روی باطل بتونی تشخیص. چون روشناسی هنره. همین باز دوباره چی گفتیم؟ گفتیم صورت ها گلتون نزنه، باطن ها متفاوت. حالا میگه اگر روشناس حقیقی بشی از صورت ها میتونی بفهمی کی چیه. فقط باعث چگونه اونجا میشه؟ از خدمتگزاری اهل حق. اهل حق رو خدمتگزاری بکنی، اینو خدا بهت عنایت بکنه انشاءالله. سیما شون میشون بس به اون به پیامبر اکرم میفهمن. چون بسی ابلیس آدم روی هست، بس به هر دستی نشاید داد دست. این استاد همینطور، این مثلا مال شاگرداش گفته، استاد اینچونی مواظبت میکنه شاگرداش. یه کلام گفت ولی خدا اینچونی کرد، این همه قصه گفتی همه توضیح داد. اشتباه نکنی، ولی خدا هر کسی نیست. صد هزاران کس هستن که ادعای ولایت دارن و بوی از ولایت نبردن. پس میگه چون بسی ابلیس آدم روی هست، انقدر شیاطین هستن که قیافشون انسانه، انسان‌های در واقع انسان‌هایی که شیطانن. پس به هر دستی نشاید داد دست. پس به هر کسی بیعت و دوستی نباید ببرزی و با او دست نباید بدی. به شاگرداش حالا در این خطرات رو گوش درد میکنه، مبادا فکر کنید که اینکه من گفتم ولی خدا هر کار اجازه داره بکنه و هر کار بکنه خوبه. شما بس روشناس باشید، ولی شناس بشید، امام شناس بشید، نه اینکه همینطوری توتیوار الفاظ امام و ولی و عارف و سالک گولتون بزنه. اینجور نمیشه زندگی کنید. چند فیق از حافظ فرزن هم یه دوت لغلق زبان هم بلد باشید، چه فایده داره؟ گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ اون نگین روش ذکر فکر میکنه، ذکر دیو آمد نگین سلیمان رو دزدید بول، فکر کارا سلیمان میتونی باش بکنی. و آخوزم گفت من آن نگین سلیمان به هیچ نست دانم که گه گه برو دست اهرمن باشد. اما اصلا چی؟ اصلا اون نگین سلیمان رو هم که یه خورده خدشه توش وارد شده که اهرمن میتونه دست بهش بذاره به هیچ نست دانم. من آن نگین سلیمان به هیچ نست دانم. نه اینکه میلیارد ها دلار بدم، حالا مرضی من میلیارد ها دارم، نه انگشتر یه هنرپیشه رو بخرم. میگه میلیارد ها دلار هم بدیتون را بگیرید مهم نیست، این تو نگین سلیمان من به یه چندقاز هم نمیخرم که گه گه برو دست اهرمن باشم. چون در گه گه دست اهرمن بهش میرسه میگیره. بنابراین گفت نگین وقتی که نقش نگین چه فایده داره وقتی که انگشت سلیمانی نیست. بعد خود مولانا یه داستانی داره، داستانش به خود وقیه هست و مستحجنه و داستان میگذاره. من داستان نمیگم، فقط ابیات رو میگم. چون که مردی نیست خنجرها چه سود، چون نباشد دل ندارد سود خود. میگه یک کسی مثلا خود میذاره سرش، میگم میخوام دل جنگیدن نداری، خود چی به تنت میذاری، سرت میذاری و کلاه خود میذاری و زره برای چی میذاری؟ دل جنگیدن نداری. تو مرد نیستی شمشیر برای چی دست گرفتی؟ حالا مقصود اینه که کسی الکی ذکر بگیم برای چی، دعا بکنیم، نام برای چی انتخاب کنیم برای خودمون وقتی که اهل دین. از علی میراث داری ذوالفقار، ذوالفقار میگه این ذوالفقار علیه به من رسیده. خب خیلی ها میگن الان برید این صوفی ها یه حضرت علی به ما چیز داده، اسم داده، از حضرت علی رسیده. میگه از علی داری میراث ذوالفقار، ذوالفقار دست حضرت علی به تو رسیده، حضرت علی به تو ذکر گفته، بازوی شیر خدا هستت بیا. اگه بازوی علی هم داری بیا، اگر نداری برو پیشین خونت، خودی ذوالفقار نشون نده. گر فسونی یاد داری از مسیح، کولب و دندان عیسی ای قوی. گیرم تو فهمیدی حضرت عیسی مثلا گفت یا حی یا قیوم، مثلا فوت میکه مرده زنده میشد، مثلا یه چیزی ذکر اینو گفت فوت میکه زنده، ولی لب و دندان عیسی نداره، ای قبیح زش روی پر رو. تو چه برای چی اینها رو تکرار میکنی؟ تو که نداری اون لب و دندان عیسی رو. کشتی سازی ز توزیع و فتو، کو یکی ملا کشتی همچنو. کشتی های بزرگ میسازید، چی میسازید برای فتوح و لشکر کشی، اما کشتیبان نوح کو؟ نوح کو بود شکست دیگیرم ابراهیم با. فرض میکنم که یه بود رو شکستی، یه تبر ورداشتی زده یه بود شکستی. فرض میکنم که مثلا یه کار خیلی که اومدی گفتی که من دیگه مثلا مدرک نمیخوام، دیگه دانشگاه نمیرم دنبال مدرک، دیگه ماشین نمیخوام، ماشین سوار نمیشم. کو بود تن را فدی داده بنا، اون کسی که تنش رو انداخت با آتش کو، اون رو پیدا کن. این که ماشین آتش بزنه مهم نیست، این که لباس تو آتش بدنی مهم نیست. بعد میگه لباس ماجزم آتش زدم به مالم انداختمش دور مثلا. اون مهم نیست. اگه میخوای ادای ابراهیم دراری، تنت رو بنداز تو آتش. بدنت رو بنداز تو آتش. اونه که ولیه و حقیقی است. بنابراین این تذکراتی که میگه برای اینکه شاگردانش مریدانش فریب نخورن، از اشتباه نیفتن از این نکاتی که گفته برای شما. سلام علیکم و رحمت الله.